أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين أما بعد تفسير سورة مباركة الكهف ابتداء معرفية سورة سورة الكهف سورة مكي است بعد سورة غاشية نازل شده و قبل سورة شورا 110 آیه دارد 11 صفحه از صفحات مصحف را به خودش اختصاص داده 8 صفحه و 4 سطر از جزء 15 و 3 صفحه باقی مانده هم از جزء 16 از نظر ترتیب سوره ها در مصحف بعد از سوره اسراء قرار گرفته به این خاطر هم شایسته است که در رابطه با سوره اسراء هم اشاره ای داشته باشیم تا این که متوجه بشیم چه مناسبتی است بین سوره الکهف با سوره ما قبل خودش یعنی سوره اسراء. خداوند در سوره اسراء قرآن را هدایت به سوی استوارترین راه می داند و مؤمنین را به لزوم پایبندی به هدایت الهی و توکل بر او فرا می خواند و از هر گونه کجروی و سستی بر حذر می دارد و واقعه اسراء را وسیله ای برای نمایاندن پشت پرده اقتدار خداوند در عالم هستی قرار می دهد و خود را از هر شریک و کارسازی پاک و منزه می سازد. یعنی سوره مبارکه اسراء دو بحث را دنبال می کند، یکی در رابطه با قرآن هست به عنوان استوارترین راه برای هدایت انسان و دوم هم در رابطه با قدرت و اقتدار پروردگار و آنچه در پشت پرده عالم هستی می‌گذرد. این دو بحث یعنی بحث قرآن و بحث اقتدار پروردگار را می‌توانیم در سوره مبارکه الکهف به وضوح ببینیم. در آغاز سوره مبارکه الکهف خداوند خودش را به خاطر نزول کتابی استوار یعنی قرآن که هیچ کجی در آن نیست سزاوار ستایش می داند. سپس به داستان اصحاب کهف می پردازه به عنوان نمونه پایداری در راه حق و توکل به خداوند تا بهره‌مندی از رحمت الهی و در ادامه هم که پرده از برخی حکمتهای خود در تدبیر عالم هستی بر می دارد. اما در مورد محور سوره الکهف و موضوعاتی که در سوره مبارکه الکهف به اون پرداخته می شود، سوره الکهف مشتمل بر حکایت‌های مختلفی است که به موضوع توحید و نفی شرک می پردازه. دستاوردی که خداوند در این سوره برای پایبندی به توحید معرفی می کنه رحمت الهی است به صورت ظاهری و پنهانی. حکایت اصحاب کهف نماد بخشش رحمت الهی به اهل توحیده، لزوم تحمل سختی ها برای رسیدن به سعادت، کیفیت تعامل با زندگی دنیا، شیوه استفاده از امکاناتی که خداوند به انسان می دهد از دیگر موضوعاتی است که خداوند در این سوره مبارکه به اون می پردازه و بدین ترتیب راه زندگی انسان را نورانی می سازد. 4 داستان محورهای اصلی سوره مبارکه الکهف را تشکیل می دهند. ابتدا داستان اصحاب کهف، جوانانی که برای حفظ دین خودشون حاضر می شوند که از تمام امکاناتی که دارند چشم پوشی کنند به غاری در دل کوه پناهنده بشوند تا اینکه به این وسیله بتوانند لوازم بندگی پروردگار را برای خودشون فراهم سازند. داستان دوم در رابطه با دو رفیق است، دو همنشین، یکی انسان مؤمن که از مال دنیا بهره کمتری برده و دوم انسان مشرکی که خداوند او را از مال و منال دنیوی بهره‌مند ساخته. دو باغ بسیار بزرگ داره که خداوند آن دو باغ را در این سوره مبارکه برای ما توصیف می کند. این داستان نمونه ایست و نمادی است از مغرور شدن به مال دنیا و فراموش کردن خداوند، ناشکری کردن در برابر نعمتهای خداوند و در پایان هم از بین رفتن و گرفته شدن همه آن چیزی که خداوند به یک انسان ممکن هست عنایت کند، اما آن شخص شکر آن نعمتها را به جای نیاورد. داستان سومی هم که خداوند در این سوره مبارکه به اون میپردازد داستان موسی علیه السلام هست با بنده ای صالح به نام خضر علیه السلام، که البته نام خضر یا خضر در قرآن ذکر نشده است، اما چنانچه انشاءالله در ادامه خواهیم دید در حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام این شخص هم اشاره می کند. داستان موسی و خضر نمونه ایست از اینکه یک شخص مثل موسی علیه السلام که پیامبر الهی است ممکن هست که تصور کند دارای علمی بسیار فراوان و فراگیر است. خداوند در این داستان میخواهد که به موسی علیه السلام بفهماند که علم هم منتهایی دارد، علم انسانها محدودیتی دارد و تنها خداوند است که داناترین و عالمترین در عالم هستی است. چهارمین داستان این سوره مبارکه هم داستان ذوالقرنین هست، فرمان روایی که مشرق و مغرب عالم هستی را به تصرف خودش در می آورد، یعنی نمادی است از قدرت و یک انسان قدرتمند. اما ذوالقرنین کسی است که با وجود تمام امکاناتی که دارد، علارغم قدرت فوق العاده ای که خداوند در اختیار او قرار داده است، هیچگاه دچار تکبر نمیشه، بلکه همیشه آنچه دارد تمام قدرت و امکاناتش را از نزد خداوند میداند و در راستای عدالت گستری و خدمت به خلق خداوند هم از همه اون امکانات و قدرتش استفاده میکند. پس این چهار داستان محورهای اصلی را تشکیل میدهند در این سوره مبارکه. اما میرسیم به بحث فضیلت سوره الکهف. روایت های مختلفی در رابطه با فضیلت سوره مبارکه الکهف وارد شده. برخی از این روایات و احادیث صحیح هستند و برخی ناصحیح. ما در اینجا به نمونه هایی از صحیح ترین احادیثی که در فضیلت سوره مبارکه الکهف وارد شده اشاره می کنیم و به اون روایت هایی که از نظر صحت مورد اطمینان نیستند به اونها دیگه هیچ اشاره ای هم نمی کنیم. اولین روایت در فضیلت سوره مبارکه الکهف را نقل می کنیم از صحیح امام مسلم. ایشان از ابو دردا نقل می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من حفظ 10 آیات من اول سوره الکهف عصم من الدجال. کسی که 10 آیه از آغاز این سوره مبارکه را حفظ داشته باشد از شر دجال نگاه داشته می شود. در روایت دیگری از همین حدیث امام مسلم به جای عبارت اول سوره الکهف آورده است من آخر الکهف، یعنی به جای اینکه 10 آیه اول سوره الکهف محل فضیلت باشه، در روایت دیگر امام مسلم نقل می کند از رسول الله علیه السلام که 10 آیه پایانی سوره الکهف است که محل فضیلت است. بنابراین هم 10 آیه اول و هم 10 آیه پایانی سوره الکهف در این روایت، یعنی روایت امام مسلم، آمده است که سبب نجات از شر دجال می شود. می توانیم در اینجا یک ملاحظه‌ای هم داشته باشیم البته، و اون هم این هست که چه بسا این حدیث داره به ما این قضیه را گوش زد می کند که تمام سوره الکهف که حفظ کردنش و پایبندی به اون سبب نجات از شر دجال میشه. وقتی که رسول الله علیه السلام هم در رابطه با 10 آیه اول و هم 10 آیه آخر تصریح کرده باشند که حفظ کردن و پایبندی بر اون باعث نجات از شر دجال میشه، گویا رسول الله علیه السلام میخواستند به ما بفرمایند که از ابتدا تا انتهای این سوره میتونه وسیله ای بسیار مناسب باشه برای نجات از شر دجال. روایت دوم در فضیلت سوره مبارکه الکهف را حاکم نیشابوری در مستدرک برای ما نقل می کنند که این روایت را بیهقی در سنن صغیر و البانی در کتاب صحیح الجامع الصغیر خودش هم آورده است. روایت را ابو سعید خدری نقل می کند که ایشان می فرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين. هر کس سوره کهف را در روز جمعه بخواند نور را برای او بین دو جمعه روشن می کند. همین حدیث در روایتی دیگر باز از ابو سعید خدری چنین آمده است: من قرأ سورة الكهف كما انزلت كانت له نورا يوم القيامة. کسی که سوره کهف را آنگونه که نازل شده است بخواند، آن سوره نوری برای او در روز قیامت خواهد بود. پس این دو روایت هم توصیه می کند به خواندن سوره الکهف در روز جمعه، یعنی همان چیزی که عادت هست و معمولا ما مؤمنین نمازگزار در روز جمعه را می بینیم که سوره الکهف را در روز جمعه قرائت می کنند. روایت سوم در فضیلت سوره مبارکه الکهف را صحیحین برای ما نقل کرده اند، صحیح بخاری و صحیح مسلم، به صورت متفق علیه. داستانی است که در رابطه با فضیلت این سوره مبارکه هست. ابو اسحاق نقل می کند که از براء ابن عازب شنیدم قرأ رجل الکهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. أبو إسحاق نقل میکند که از براء ابن عازب شنیدم مردی سوره کهف را در خانه ای که چهارپایی در آنجا بود تلاوت کرد. آن چهارپا که ظاهرا اسب بوده شروع به دست و پا زدن کرد. او نمازش را به پایان رساند و سلام داد. ناگهان دید که مه یا ابری او را فرا گرفته است. این ماجرا را به اطلاع رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید. ایشان فرمودند ای فلانی به تلاوت خود ادامه بده، زیرا آن آرامشی است که به خاطر قرآن نازل شده است. علما در شرح این حدیث و در رابطه با اون مه یا ابری که اون شخص قرائت کننده سوره الکهف را احاطه کرده بود، پوشانده بود، میگویند که اون ابر یا اون مه ملائکه ای بودند که از آسمان فرود آمده بودند به خاطر قرائت این سوره مبارکه و اون شخص را احاطه کرده بودند. البته در رابطه با این قضیه حدیث دیگری هم داریم، حدیثی که اسید ابن حضیر روایت می کند که ایشون روایت می کنند که من روزی سوره البقره را قرائت می کردم و در هنگام قرائت سوره البقره چنین حالتی برای من پیش آمد، یعنی همان مه یا ابری که دیدم بالای سر من سایه کرده. این قضیه را به اطلاع رسول الله علیه السلام رساندم و ایشون فرمودند که اون ملائکه ای بوده که به خاطر خواندن سوره البقره نازل شده بودند یا پایین آمده بودند و تا اون ملائکه را در قالب همان ابر یا اون مه می دیدی. بنابراین علما میگویند که همان گونه ای که در اون قضیه اسید ابن حضیر سوره البقره زمانی که قرائت میشد ملائکه پایین می اومدند و همانند ابری اون شخص را احاطه میکردند، در اینجا هم منظور از این مه یا ابر همان ملائکه هست که قاری قرآن در اینجا، یعنی براء ابن عازب، ملائکه را به صورت مه یا ابر در بالای سر خودش مشاهده می کرده. یک نکته هم البته می توانیم به اینجا اضافه کنیم و اون هم این هست که طبق فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم، چه در این حدیثی که ما الان خواندیم و چه در آن حدیث اسید بن حضیر که بهش اشاره کردیم، ملائکه در هنگام قرائت قرآن چه بسا فرود بیان به شخص قاری قرآن نزدیک بشند، بالای سر او سایه کنند، اما البته به شرطی که قاری قرآن قرائتش همراه با خلوص نیت، همراه با خشوع و خضوع باشد. سوره الکهف را دیدیم، سوره البقره را هم دیدیم که چگونه در هنگام قرائت این دو سوره ملائکه پایین آمدند. در رابطه با دیگر سوره های قرآن هم چه بسا این قضیه به وجود بیاید. پس این روایاتی است که در رابطه با فضیلت سوره مبارکه الکهف وارد شده، و چنانچه عرض شد روایت های مختلفی دیگری هم داریم، منتها چون دیگر روایت ها از نظر سند چندان مطمئن نبودند و ما نمی توانستیم به اونها اعتماد داشته باشیم، از بازگو کردن بقیه روایت ها هم پرهیز کردیم. ان شاء الله در جلسات آینده به حول و قوه پروردگار در صدد این هستیم که آیات سوره مبارکه الکهف را مرور کنیم، هر جلسه به دو یا سه آیه یا یک موضوع از موضوعات و آیات سوره مبارکه الکهف بپردازیم به صورت مختصر، تا اینکه ان شاء الله هم مروری داشته باشیم بر سوره مبارکه الکهف و هم اینکه موجبات و لوازم تفکر بیشتر و دقت و تأمل فراوانتر ما نسبت به این سوره مبارکه و آیات و موضوعات و حکمت‌ها و عبرت‌ها و نکات بسیار فراوان این سوره ان شاء الله مهیا شود. تقسیم بندی هم که انجام داده این به این صورته که ان شاء الله در 27 جلسه به مجموع آیات این سوره مبارکه می‌پردازیم و روالمون همچنین هست که انشاءالله از توضیحات اضافه صرف نظر کنیم تا اینکه وقت کمتری گرفته بشه و علاقمندان به قرآن کریم بتوانند در کمترین زمان انشاءالله مروری داشته باشند بر مجموع آیات این سوره مبارکه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.